بسم الله الرحمن الرحيم. قال علي عليه السلام: أغذى الناس من غلب هواه، أغذى الناس من غلب هواه. فرمود آقا امیر المومنین درود بر او: قوی ترین مردم و تواناترین مردم کسی است که بر هوای نفسش پیروز باشد، بر هوای نفسش پیروز باشد. بسم الله الرحمن الرحیم. و یتخلص منه ای من الربا اذا اريد بيع احد المتجانسين بالآخر متفاضلا بالذميمة الى الناقص منهما او الذميمة اليهما ما اشتباه الحال فتكون الذميمة في مقابل الزيادة فيجوز بيع مد أجرتين أجرتين ودرهمين بمدين أو درهمين و به مدین و درهمین و امدادین و دراهمه و یصرف کلون الى مخالفی و این لم یقصده و کذا لزم غیر ربویین غیر ربویین ولا یشترط فی الذمیمت ان تکون ذاتون ان تکون ذاتین وقع فی مقابل زیادته فلزم دینارا الى الف درهم الى الف درهم ثمنا لالف درهم جاز للروايه و حصول التفاوت عند المقابلة و حصول التفاوت عند المقابلة و توزیع الثمن عليهما باعتبار القيمة على بعض الوجوه لا يغده لحصوله هین ازن بالتقسیط لا بالبیع فإنه إنما وقع على المجموع بالمجموع فالتقسیط غیر معتبر ولا مفتقر الیه. بحثی که داشتیم راجع به ربا بود، گفتیم اگر دو جنسی که با هم متجانسینن و از قبیل مکیل موزون هم باشد و این دو جنس را بخواهند مثلا با یه مشتری یا در باب غرض یکی از این دو جنس زیادتر از دیگری باشه، 10 من گندم بده 12 من گندم بگیرد، اون قسمتی که زیادی دارد رباست و ربا جایز نیست. دلیل بر حرمت ربا از آیات مبارکه قرآنی و همچنین از روایات و احادیث شریفه نقل کردیم و حتی این جمله صحبت شد که صاحب وسائل مرحوم شیخ غر عاملی قریب 24 روایت در همین وسائل جلد 12 صفحه 422 تا صفحه 428 نقل کرده روایاتی راجع به حرمت ربا که در بعضی از روایات داشت که یک درهم از ربا عظیمتر و بزرگتر است از 70 زنا. پس این روایات راجع به اصل حرمت ربا و آیات شاهد و دلیل می شوند و همچنین بعضی از روایات داشتیم که اون روایات راجع به این جهت بود که اگر شخص ربا را حلال بداند کافر است و کفر ثابت میشه و استحقاق قتل هم دارد. روایت ابن بکیر از امام صادق سلام الله علیه نقل کرد که مرحوم کلینی روایت را نقل کرد که به حضرت رسید این که مردی ربا میخورد و این ربا هم حلال می دانست. حضرت فرمودن لئن امکننی الله منه لأضربن عنقه، اگر من قدرت و توسعه امکان برام بود گردن می زدم. البته این روایت راجع به کسی است که حلال بداند ربا را. و همچنین روایاتی راجع به این جهت داریم که دادن ربا، گرفتن ربا، نوشتن نامه برای مسئله ربا، شهادت بر ربا، همه اینها حرام. مثلا یه روایت از امام باقر سلام الله علیه مرحوم کلینی به سند خودش نقل میکنه تا آخرین راوی محمد ابن قیس عن ابی جعفر علیه السلام، یعنی از امام باقر سلام الله علیه، قال قال امیر المؤمنین علیه السلام، صاحب وسائل در صفحه 430 این روایت را نقل کرده است. قال قال امیر المؤمنین علیه السلام آکل الربا و موکله و کاتبه و موکله و کاتبه و شاهده فی فلوزر سوا. امیر المومنین فرمودن خورنده ربا و اون کسی که عهده‌دار شده، وکیل شده بر این که ربا رو بگیره یا در عهده گرفته که این ربا رو تصرف کنه، نویسنده ربا، دو شاهد در ربا، در وزر و گناه مساوی هم است. یه روایت. روایت دوم باز در همین باب، در همین صفحه 430 که مرحوم شیخ نقل کرده است، محمد ابن الحسن شیخ الطائفه به سند خودش تا میرسه به ان زید ابن علی آخرین راوی، ان آبای زید ابن علی هم از پدران بزرگوارش نقل میکنه تا ان علیین علیه السلام از آقا امیر المومنین علیه السلام قال لعن رسول الله صلی الله علیه و آله الربا و آکله و بایعه و مشتریه و کاتبه و شاهده. امیر المومنین از پیغمبر اکرم نقل می کند که پیغمبر لعن فرمودن خورنده ربا را و خود ربا را، البته به اعتبار صاحبش، و فروشنده ربا را و مشتری ربا را، اونی که خریداری میکنه او را، و نویسنده بیع ربوی را و دو شاهد او را. این روایت هم ازش استفاده حرمت لن می شود که ربا را باید ترک کنید. روایت دیگه باز در همین بابه که می فرماین اون روایت محمد ابن علی ابن الحسین یعنی مرحوم صدوق نقل کرده به سند خودش تا آخرین راوی ان حسین ابن زید ان صادق علیه السلام که روایت میرسه به امام صادق سلام الله علیه، ان آبایی علیه السلام از پدران بزرگوارش، فی مناه نبی، البته در باره چیزهایی که پیغمبر ازش نهی کرده و مناه نبی حساب میشه، انه نها، این که پیغمبر نهی کرد، ان اکل ربا، از خوردن ربا، و شهادت زور، شهادت دروغ دادن، و کتابت ربا، و کتابت ربا، و از نوشتن ربا، و قال و حضرت فرمودن ان الله لعن آکل الربا، خدا لعنت کرده خورنده ربا را، و موکله و آن کسی که وکیل شده برای ربا، و کاتبه و نویسندهش را، و شاهده. اینم بازیه روایت راجع به حرمت ربا. باز مرحوم فضل ابن حسن طبرسی در مجمع البیان باز از آقا امیر المومنین روایت نقل میکنه، لعن رسول الله صلی الله علیه و آله فی الربا خمسه، پیغمبر اکرم درود بر او و بر آلش در ربا پنج دسته را لعن کرده. یکی از اونها آکل ربا، اون کسی که ربا خوره، و موکل، اون کسی که وکیل شده برای ربا گرفتن، و دو شاهد در ربا و نویسنده یو. پس از این قبیل ما روایات زیاد داریم که از اون روایات استفاده میشه برای حرمت ربا، و قبلا هم بعضی از روایات را راجع به این مضمون نقل کردیم. اونی که فعلا بحث ماست اینه که آیا راه خلاصی هست که انسان زیادی بگیرد ولی ربایی نباشه، راه خلاصی هست یا نه؟ بفرمان بله. چند راه هست که انسان میتونه خلاصی از ربا پیدا کنه در صورتی که در احد المتجانسین تفاضل و زیادی باشه، و اگر در احد المتجانسین زیادی نباشه اونجا که ربا نیست و اشکالی نیست. یکی از اون مواردی که میشه خلاص از ربا شد در وقتی را که اراده بشه به احد المتجانسین بی دیگری به زیادی، به زمیم نمودن به ناقص از این دوتا، یا زمیمه به هر دو بکنن با اشتغال، اون زمیمه را در مقابل زیاده قرار بدن. مثلا این ده من گندم داده، 12 گندم میخواد بگیره، ولی در این 12 من گندم 10 من گندم داده با 1 درهم، اون 2 من زیادی را در مقابل اون 1 درهمه بگیره، برای زمیمه بگیره، این اشکالی نداره. حالا به عنوان مثال چند مورد مثال، مثلا جایز انسان 1 مود 1 چارک مثلا خرمای عجوه، خرمای خوب بده. عجوه عبارت از اون خرمای شیرداره، به اصطلاح سرگول خرماست که بهترین اقسام خرما را عجوه میگن. حالا یا اینکه با همون پوست روش و با همون قلافکش و خرما را به همون وضع بفروشن، او را عجوه تعبیر میکنن. حالا اگر یه مده از خرما را داد با 1 درهم در مقابلش 2 مده از خرما گرفت، مثلا 1 چرخ خرما داده 1 درهم هم داده، در این صورت آمده 1 مده از خرما در مقابلش با 1 درهم 2 مده از خرما گرفت، خود 2 مد، 1 مدهش در مقابل 1 مده، او 1 مده زیادی تفاضل چیکار میکنه؟ او 1 مده رو در مقابل زمیمه قرار میده که زمیمه همون 1 درهمه باشه. یا نه، جایزه 1 مده از خرما با 1 درهم بده 2 درهم بگیره، این 2 درهم 1 درهمش در مقابل اون مده از خرما باشه، و اون درهم دیگه در مقابل درهم واقع بشه. یا این که جایز فروختن 1 مد خرما با 1 درهم به 2 مد 2 درهم 2 مد با 2 درهم بگیره، بین معنا بگه خب بابا این 2 مد مدهاش 2 مد و دو درهم گرفتن در مقابل دو مود درهم واحد قرار بده و اون دو درهم را در مقابل اون یه مود از خرما قرار بده. اینم مانعی نداره. یا نه، یه مود از خرما با یه درهم با چند مود و چند درهم قرار بده، اینجا هم جایزه. خب موده ها را در مقابل درهم قرار بده، دراهم را هم در مقابل مود از خرما قرار بده، این اشکال نداره. و سر و برگردنده بشه هر کدام به مخالف خودش، و اگر چه قصدی این صرف هم نداشته باشه، ای تخلص از رباست و مانعی نداره. و همچنین اگر ذمیمه کند غیر ربغی را، یعنی مثلا ده من گندم میکرد فرض کنید با 10 تا تخم مرغ هم بهش علاقه میکنه، غیر ربغی را اگر با ربغی علاقه کرد و همه اونها را در یک معامله فرو مقابل ربغی، خوب جنس واقع شده، و در مقابل اون زاید هم در مقابل این جن چون غیر ربویه زمیمه قرار بده غیر ربوی را، باز میفرمان مانعی نداره. آیا شرط در زمیمه که اون زمیمه خودش یه جنس و مالی باشه که در مقابل زیادی واقع بشه؟ میفرمان نه، این شرط نیست به جهت این که ولو زمیمه یه چیز کم باشه باز کفایت میکنه. مثلا اگر زمیمه میکنه یه دینار رو در مقابل 1000 درهم که سمن برای 2000 درهم قرار بده، جایزه. چرا؟ چون روایت هم بر طبقش داریم. حالا بحث اینه، اون جایی را که خوب زیاده میده و اون زیاده بگیم زمیمش هم مالیت نداشته باشه، آیا این تفاوت از مضر در این معامله نیست؟ یکی مثلا 10 من گندمه، یکی 12 من گندمی که با زمیمه قرار داده شده، که اون زمیمه مثلا 10 تا تخم مرغ قرار داده یا 1 درهم قرار داده. خب 1 درهم در مقابل مثلا 2000 درهم، خب این مالیت نداره، این تقسیط و توزیع نمیشه. میگه اگر کسی یه اشکالی بکنه در اینجا و اون اشکال اینه، بگه حصول تفاوت این در مقابله و توزیع ثمن هم بر اون عوضن به اعتبار قیمت بر وضع وجود، میبینیم آقا تفاوته، یکی قیمت زیاد یکی قیمت کم، پس بگیم این معامله باطله. میگه نه، این ضرر نمیرسانه، این تفاوت و این مسئله ایست که مورد اشکال واقع شده. حاصل اون اشکال این که این تفاوت در مقابله حاصل میشه به سبب، یعنی اینجور کسی اگر اشکال بکنه که و بگه که بابا این تفاوته و تفاوت باعث این میشه که این معامله صحیح نباشه، جواب از این اشکال میدیم بله، این تفاوت در مقابله در صورتی است که به تقسیط خارجی باشه و این در بی شرط نیست و دخالتی در ماهیت بی هم نداره. تفاوت در غیر بیم محقق ربا اصلا نیست. پس از این جهت این تفاوت بین مضر نیست. برای اینکه این تفاوت در این هنگام به تقسیط حاصل میشه نه به بی مجموع واقع شده بر مجموع، تقسیط هم در بی معتبر نیست و احتیاج به تقسیط هم نداره. بله اگر عارض بشه سببی که باعث تفاوت بشه، مثل اون جایی که در همون معین قبل از قبل تلف بشه یا ظاهر بشه که این در همون معین مال دیگریه و در مقابلش هم چیزی واقع بشه که موجب زیاده باشه و منجر به ربا بشه، اینجا احتمال بطلان بی هست. در این صورت چرا؟ برای اینکه تفاوت در جنس واحد پیدا شده و بطلان هم یعنی احتمال بطلان در مقابل اون تالفه فقط هست، اونی که تلف شده در مقابل او که بی باطله. برای اینکه هر یک از جنسینی که مقابل به مخالفه شد، در این صورت وقتی که باطل شد اون جنس، همون مقابلش باطل میشه و اگر چنون که اون جنس باطل نشد مقابلش هم باطل نیست. البته اینجا اقوالیست که های اصل بی باطله که معلوم بشه اون مقابلش خلاصه تفاوت داره با اون جنس و قابلیت قیمت رو نداره، اصل بی باطله یا اصلا باطل نیست یه خیار قبنیه، یا بگیم نه اونی که مقابل واقع شده و قابلیت مقابل را نداره همون باطله. اجود قولین هم همینه و موافق با اصول مذهب هم همینه و مصحح مر اصل بیم هم و الا و اگر چنون که ما ملتزم نشیم بر این که هر جنسی منصرف به مخالفش میشه، باید بگیم اصل بی باطله. چرا باطله؟ برای اینکه مقتضای مقابله لزوم ربا اینه که اصل بی رو باطل کنه. این یه مورد خلاصه از اون مواردی که میشه تخلص از ربا شد در صورتی که ذمیمه قائل بشیم. اگر ذمیمه قرار دادن برای خاطر همون ذمیمه از ربا خالص بشیم، مورد خلاص پیدا میکنیم. مورد دوم تخلص از ربا اینه که بفروشی این جنس رو به مواصلش و اون زیادی رو بهش ببخشه در عقد واحد یا بعد از بی، اما شرط نکنه. مثلا 10 من گندم میده، 12 من گندم ازش میده، ولی اون 12 من گندم میگیره اون 2 مره را طرف مقابل بهش ببخشه، یا اون 10 من گندم داده این 12 من گندم داده اون 2 منه را بهش ببخشه. حالا اون زیادی رو بهش ببخشه در عقد واحد این کار رو بکنه، در همون حین عقد ببخشه یا بعد از معامله ببخشه، اما در حین عقد شرط نکنه یا یه کار دیگه بکنه. بابا این هر کدام رفیقشون را این جنسا را قرض بدن، این 10 من گندمه به او قرض بده، اونم 12 من گندم، اونی که زیادی داره بعد از تقابل هم دیگر را بری و ذمه بکنن. یکی از راه‌های تخلص از ربا پس هبه زائد، یعنی اون زائد رو ببخش. یکی از راه‌های تخلص از ربا اینه که معامله واقع بشه و بعد از معامله واقع شدن معامله قرضی واقع بشه. معامله که واقع میشه معامله قرضی بشه، یعنی این ده من گندم بهش قرض بده، اونم 12 من گندم بهش قرض بده. ولی بعد از آنی که قبض و اقباض حاصل شد و قرض و اعتراض حاصل شد، همدیگر را در این صورت تبرئه کنن. و همچنین اگر چنون چه اگر همدیگر را قرض دادن در یکی از این عوضین زائد باشد، اون زائد را به همدیگر بعد از آنی را که زائد را ثابت شد همدیگر را تبرئه کنند، اینم از ربا خلاص می شوند. و همچنین از ربا باز خلاصی پیدا می کنند اگر به همدیگه قرض بدن و در یکی زیادی باشه و بعد از قرض دادن احد العوضینی که زیادیه دیگری را ببخشد. اگر چنانچه هر یک از این دو نفر عوض خودش رو به دیگری ببخشه، باز در این صورت از ربا خلاص شدن و این معامله صحیح است. حالا در اینجا باز یه اشکالی مورد نظره و اون اشکال اینه: عقد واقع شده بر این معامله‌ای که احد العوضین زیادتره و بنابراین یکی از اینها که احد العوضین زیادتره قصد این زیادیره که نداره، پس عقد باید تابع قصد باشه و اینجا این عقدی که واقع شده تابع قصد نیست، قصد مساوی بودن جنسینه و اون زیادی رو میخواد ببخشه، اما عقد بر زیادی واقع شده. میگه این ضرر نداره، برای خاطر این که این عقود غیر مقصوده به ذات، یعنی واقعا مقصوده به ذات همان مقابله جنسین نبوده. با این که عقود تابع قصود، برای اینکه قصد تخلص از ربا تمام نمیشه مگر به قصد بیع صحیح یا قرض صحیح یا غیر این دوتا، و این هم کافیه در قصد به سوی اون عقودم هست. برای خاطر این که میگیم این ضرر نداره، اشکال نشه که این عقد با قصدین و مختلف بوده، عقد واقع شده بر این دو جنس که مساوی هم، یکی زیادی و دیگری کم، ولی قصدشون اینه که نه اون زیادی هبه بشه، بخشیده بشه، برای اینکه این غایت مترتب بر صحت عقد مقصوده است. این غایت مترتب بر صحت عقدی است که مقصوده باشه، پس بنابراین همون مقصود بودن و اون غایت را غایت حساب میشه، اما تمام غایت مترتب بر عقد باشه این لازم نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. و یتخلص منه ای من الربا اذا ارید بیع عهد المتجانسین بالآخره متفاضلا بالذمیمه الناقص منهما او الذمیمه الیهما مع اشتباه الحاله. خلاص گردیده میشه از ربا. سابقا گفتیم ربا حرام و از آیات و روایات هم شاهدی نقل کردیم برای اینکه ربا حرام. و همچنین در بحث امروزم روایاتی نقل کردیم که از اون روایات هم استفاده حرمت شد و این روایات هم از شیوخ ثلاثه نقل شد، از مرحوم کلینی، مرحوم شیخ الطایفه و مرحوم صدوق، از همه اینها روایاتی نقل شد در صفحه 430 از وسائل جلد 12، از ابواب ربا، کتاب تجارت ابواب ربا، روایاتی نقل شد که از اون روایات هم پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نهی کرده بود و در بعضی از روایات لعن کرده بود و بعضی از روایات هم از آقا امیر المومنین نقل شد که اون نقل کرد برای این که پیغمبر لعن کرده در ربا پنج دست را، خورنده ربا، کسی که عهده‌دار شده این ربا را تصرف کنه، دو شاهد در ربا و نویسنده اش را و سایر روایات. حالا اگر میخوایم از این ربا خلاصی پیدا کنیم، راهش چیه؟ راه تخلصش چیه؟ میفرماد و یتخلص منه من الربا، خلاص گردیدی میشه منه، ای از ربا، ضمیر منه به ربا برمیگرده، ای من الربا، اذا اريد، در وقت اراده بشه بیعه، اذا اريد بيع احد المتجانسين، اراده بشه فروختن یکی از متجانسین به دیگری، 10 من گندم بده 12 من گندم بگم، اون متفاضلا در حالی که اون دیگری زیادی داره، به ذمیمه الا ناقص منما، به ذمیمه نمودن به سوی اونی که ناقص از این دوتا، مثلا 10 من گندم با 1 درهم که این دومنه در مقابل اون یه درهمه واقع بشه، به سوی ناقص از اون متجانسه، اوه زمیمه دله ما، یا زمیمه در هر دو قرار بده، اشتباه الحال، زمیمه به سوی هر دو قرار بده، این 10 من گندم 1 درهم، اونم 12 من گندم 1 درهم، با اشتباه حال، اشتباه حال که نمیدانیم زیاده در کدام یکی از این دوتا، میدانیم یه زیادی هست ولی نمیدانیم در این گندم هست یا در اون گندم. اینجا اگر زمیمه قرار دادیم از ربا خلاص پیدا میکنیم، فتکون زمیمه تو فی مقابل زیاده، پس میبوده باشه اون زمیمه در مقابل اون زیاده، و یجوز بیع مده اجوتن و درهمن به مده، جایز فروختن یه مده از خرمای خوب با یه درهم در مقابل دو مود، یه مده یه چارک از خرما با یه درهم در مقابل دو چارک از خرما، دو مده از خرما بگیره، خوبی یه مدهش واقع میشه در مقابل درهمه، او یه مده هم در مقابل اون یه مده، او درهمین یا یه مده خورما بده با یه درهم دو درهم بگیره، یه درهم در مقابل درهمه و یه درهمش هم در مقابل اون خورما، و به مده اینه و درهمه، یعنی و یجوز و به مده عجوتن و درهمین به مده اینه و درهمین، جایز فروختن یه مده از خرمای خوب با یه درهم رو به دو مد و دو درهم، خود دو مده و با دو درهمه، خب این دو درهمه اینجا چه کارش میکنیم؟ اینجا هم میگیم که اون دو مد در مقابل درهم واحد واقع میشه، اون دو درهم هم در مقابل اون یه مده عجوه واقع میشه، بار ربا نیست و خلاص از رباست، و هم دادن و دراهمه باز جایز، این عطف بر به مده، جایز فروختن یه مده از خورما با یه درهم با چند مد و چند درهم، اینجا هم اون امداد در مقابل مودها در مقابل درهم واقع میشه و اون در دراهم هم در مقابل عجوه واقع میشه. بنابراین باز در این صورت ربا نیست و یا صرف کلون الا مخالف صرف گردیده میشه و برگردونده میشه هر کدام به سوی مخالف جنس خودش. درهم در مقابل عجوه، عجوه هم در مقابل درهم، گاهی عکسشه، درهم در مقابل عجوه، گاهی هم هست که نه، عجوه در مقابل درهم واقع می شود. و این لم یقصده، و اگر چه قصد نکند او را، یعنی اون صرف را، یعنی این بایه یا مشتری، ولو این که قصد اون صرف هم نداشته باشن، باز از ربا خلاص می شود. و کذا لزوم غیر ربوی، و همچنین اگر ذمیمه بشه غیر ربوی، مثلا یکی ربویه که غیر ربویه 12 من گندم میده و از اون طرف در مقابلش 10 من گندم با یک مقدار تخم مرغ غیر ربویه میگیره، در این صورت اون زیادی را در مقابل غیر ربوی حساب کنه، باز ربا نیست. ولا یشترط فی الذمیمه، آیا شرط در ذمیمه ان تکون ذات وقفی مقابل زیاده؟ آیا شرطه که اون ذمیمه، این کن ذمیمه، صاحب قیمت بازاری باشه که در مقابل واقع بشه در مقابل زیاده؟ یا نه لازم نیست، مثلا لازم نیست قیمت سوقیش طوری باشه که در مقابل زیاده واقع بشه، مثلا شرط نیست در زمین که بوده باشد ذاتی که واقع شد اون ذات در مقابل زیاده. فلو زم دینارن، پس اگر زمیمه کنه مثلا اون بایه یا مشتری، یعنی عدول متباین، دینارن، یه دیناری را الى 1000 درهمین سمنن، به سوی 1000 درهمینی که سمنه، لالفه، اگر زمیمه کنن با یه دیناری را به سوی 1000 درهمی که سمنه، لالفه درهم، برای 2000 درهم جازه. اینجا می فرمان جایزه. خب چرا جایزه و این زمیمه اشکالی نداره؟ فرمان لر روایه، برای اینکه روایت داریم، روایتی که اشاره میکنه وسائل جلد 12 صفحه 455 باب 20 از ابواب ربا و حدیث 2 از این باب. محمد ابن الحسن به سند خودش نقل میکنه، این سند هم به همون سند محمد ابن الحسن شیخ الطائفه میرسه، به سند خودش نقل میکنه تا آخرین راوی عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق سلام الله علیه نقل قال سألتو عن الدراهم و عن فضل ما بینهما، میگه سوال کردم از حضرت، میگه سوال از حضرت کردم از درهم ها و از زیادی که بین اونا واقع میشود، بینهما یعنی بین اون بایه مشتری واقع میشود. فقال اذا کان بین اون نحاسون و ذهبون فلا بأسه، اگر بینش مثلا یه مسی باشه یا یه طلایی باشه نشکالی نداره. یه روایت و از این قبیل روایات در همین باب ذکر شده است، مثلا محمد ابن ادریس، یعنی محمد ابن ادریس که ابن ادریس در آخر سرائلش هم باز روایتی نقل کرده و همچنین روایت دیگر محمد ابن الحسین محمد ابن الحسین رضی در نهج البلاغه هم باز نقل کرده است که مضمون این روایات اینه که اگر در صورتی را که تفاضلی در بین باشه، ذمیمه باشه، با اون ذمیمه اون تفاضل مضر نیست و حصول و تفاوت حالا اشکاله که بابا بیان اشکال اینه که متقابلن در وقتی که تفاوت داشته باشن چطور مقابله میکنه یه دینار با هزار درهم، چطور فروخته میشه یه مود و یه درهم به دو مود؟ برای اینکه درهم قیمت یه مده و مثلا نصف مود به مقداری را که حالا قیمت هر زمان خودش، پس اینجا نصف درهم در مقابل درهم واقع میشه. پس این معامله‌ای که این عوض نمیتونه مقابله کنه باعث تفاوته و این معامله تفاوتی اینجوری صحیح نیست. این اشکال حاصلش اینه که این تفاوت در مقابله این پیدا میشه در تقسیط و توزیع خارجی و این شرط در بی نیست و دخالت در بی هم نداره. در ماهیت بی تفاوت در غیر بی هم محقق ربا اصلا نیست، پس این هم مضر نیست. پس این حصولا تقریبا میخواد اون اشکال را سر و صورت بده و حصول و تفاوت عند المقابله، حاصل شدن تفاوت در موقع مقابله. مثلا یه چرک خورما با یه درهم داده دو درهم گرفته، خب اون یه درهمه در مقابل چرک خورما اون قیمتش مثلا کمتره. و توزیع سمن علیهما، توزیع و تقسیم نمودن سمن را علیهما بر اون متجانسین، یعنی اون زیاده با اونی را که کمه است، به اعتبار قیمت تفاوت درش وجود داره. به اعتبار قیمت الا بعض الوجود در بعضی از موارد میبینیم زیاده کمه، این لایق ده ضرر نمیرساند اون تفاوت و اون حاصل شدن تفاوت. لحصول این عظیم به تقسیط، بیاد حاصل شدن اون تفاوت در این نگم به تقسیط و تعدیل بین این یه چرک خورما با یه درهمه با اون دو درهمه. لا بل بی، نه معامله واقعا فروخته یه چرک خورما رو با یه درهمه با دو درهم یا ده درهم. فإنه، پس به تحقیق اون بی این نما وقع علال مجموع بالمجموع واقع شده، این یه درهمه با یه چرک خورما در مقابل اون پنج درهمه مجموع به مجموع. فتقسیط و غیر معتبرین، تقسیط که همینطور ما جز جز بیایم بگیم این یه درهم در مقابل اون یه درهم، این یه چرک خورما در مقابل اون یه چرک خورما، این یه درهمه در مقابل مثلا اون درهمه باید، این تقسیط لازم نیست. تقسیط غیر معتبره ولا مفتقر اله و احتیاج به سوی تقسیط هم نداره، احتیاج ندارد به سوی تقسیط در تحقق به، احتیاج نیست اون تقسیط به سوی تحقق به. نه لو عرض سبب و نیوجه، بله اگر عارض به یه سببی که باعث تفاوت میشه، مثل اونجا که یه درهم معین تلف شد، کمال لو تلفت درهم المعین قبل القبض، مثل اونجا که تلف بشه یه درهم معین قبل القبض، یه چرک خورما داده و یه درهم، درهم هنوز قبض نکرده تلف شد ولی دو درهم در مقابلش واقع شد، او ظهر مستحقن، یا ظاهر بشین یه درهمی که با خورما داده مال دیگری بوده، مال خودش نبوده، و کان فی مقابله ما یوجب و زیادت الموفزیت الارتبا و بوده باشه در مقابل اون یه درهم تلف شده، چیزی که باعث زیادی میشه که اون زیاده میکشانه کشاننده است و میرسانه انسان رو به سوی ربا. اینجاست که لو عرض سببی که باعث تفاوت بشه مانند تلف شدن درهم معین قبل القبل یا ظاهر بشه این درهم مال دیگریه، او تومل بطلان البی احتمال داده میشه اینجا بگیم بی باطله. چرا؟ بجاید که یه چوله خورما با یه درهم بوده در مقابل دو درهم، یه درهم معلوم شد از بین رفته، پس یه چوله خورما مونده، پس یه درهم را که فروشنده مثلا زامنه احتمال داده میشه بطلان بی، که بگیم بی در این صورت مجموعه باطل. هینزین در این هنگامی که یه درهم قبل از قبل تلف شده یا مال دیگری بود. لزوم تفاوت فی الجنس الواحد، چه لازم یه تفاوت در جنس واحد یه چرک خورما در مقابل دو چرک خورما. ول بطلان احتمال داده میشه بطلان بی، بگیم مجموعه بی باطل. ول احتمال دیگه بگیم نه بی در مقابل تلف شده باطله، این دو چرک خورما در مقابل یه چرک خورما و یه درهم بوده، اون یه چرک خرمایی در مقابل یه چرک سعی، اون یه چرک خرمایی که در مقابل دیار همه بوده بگیم بی باطل. ول بطلان و احتمال داده میشه بطلان بی فی مخالف تالف خواسته، در مقابل اونی که مخالف با تالف شده واقع شده در مقابل اون باطله، یعنی یه چرک خرمایی که دیر هم در مقابلش نیست این باطله خاصتن، لأن کلا من الجنسین قد قوبله به مخالفی، بله که هر یک از این دو جنس به تغییر مقابله شد به مخالف خودش، دیر هم در مقابل مثلا خرمای، خرمای در مقابل دیر هم، فعضا بطله بطله ما قوبله به خاصه، پس در وقتی که باطل شد اون مخالف باطل میشه اون چه که مقابل او واقع شده خاصه، درهمی که در مقابل خرما بوده همین درهم از بین رفت، این معامله مقابل خرمایی باطل، اما اون مقابله به مثل خودش باطل نیست. و هازاه و اجود و این قول که بگیم در خصوص به مقدار تلف شده باطله بی تبعیز در بطلانش قائل بشیم در خصوص تلف شده باطل، این قول اجوده و موافق لاصول المذهب، و این قول موافق با اصول مذهبه و مصحح لاصل البی و مصحح با اصل بی ام هست. خب یعنی اصل بی صحیح ولی اون مقدار زیاده نسبت به زیاده باطل، و الا و اگر چنانچه ملتزم به صرف کل جنس به مخالفش نشیم لازم میاد بطلان اصل بی، و الا کان مقتضی مقابلته لزوم الربا من رأسین، و الا میبوده باشد مقتضای مقابله لازم آمدن ربا از رأس از ابتدای معامله، و بی بگیم از اول باطل. و یتخلص من الربا ایزن، و خلاص گردیده میشه از ربا نیز، بیان یبیعه بالمماثل، بین که بفروشد مثلا این بایه اون جنس رو به ماثل، گندم رو به گندم بفروشه، ولی یهبه زائد و هبه کند او را اون زیادی را، 12 من گندم بده در مقابل 10 من، ولی اون زیادی را بهش ببخشه، فی عقد واحد در عقد واحد همون موقع که میفروشه ببخشه، او بعد البی یا بعد از بی او را ببخشه اون زیادی را، من غیر شرط للهبه فی عقد البی، بدون شرط بکنه من اون هبه را در عقد بی، لأن شرط هین ازین بدیگه شرط در این هنگام زیادتون فی العوض المصاحب له، شعر در این انگام زیاده در عوضی است که مصاحب هست مر اون عوض را و مر مانند خودش رو که عدل عوضین میشه. او بیان یقرز کل من هما صاحبه و یتبارعا، یا به این که قرض بدن هر یک از این بایه و مشتری رفیق خودش را و اینا تبرئه کنن همدیگر را بعد از تقابض، یعنی همدیگر را برای ذمه بکنن. الموجب لملک کل منهما ما اقترضه، که باعث می شود برای مالک شدن هر یک از این بایه و مشتری اون چی که قرض داد او را و سیرورته، یا این دو نفری که قرض گیرنده و قرض دهنده هستن موجب می شود برای مالک شدن هر یکی از این دوتا اون چی که قرض داد او را و گردوندن عوض او در ذمه. و مثل او مال او و هب کل منهما الاخر عوضه، و مثل این مورد اونجا که ببخشد هر یک از این دوتا دیگری را عوض اون دیگری را ببخش، اون زیادی را ببخش. ولا یک دفعی زاله که کلی ضرر نمی رسنه در این معامله و بی، در این بی تمام این بی بودن این عقود غیر مقصودتن به ذات، این عقود مقصود به ذات نیست، برای که زیادی داره و قصدشون اینی که زیادی رو ببخشه. معنی العقود تابعتون للقصود، با اینکه عقدها تابع قصد هستن، اینجا میگیم ضرر نداره که عقود تابع قصود نباشه، چون قصدشون در اینجا قصد اولی تحصیل بر زیاده بوده، ولیکن قصد اینا تخلص از رباست و این غایت و اغلای مشروعی هم داره. لعند قصد تخلص من الربا، برای که قصد خلاص شدن از ربا، الذی لا یتم الا بالقصد، اونچنان تخلص از ربایی که تمام نمیشه مگر به قصد، الا بی انسعی به سوی بی سعی او قرزن او غیره هم یا غیر اینا، قصد تخلص از ربا کافن فی القصد الیا، این کافیست در قصد نمودن به سوی اون غایت مقصوده. لأن ذلك غایت مترتبه على صحت العقد مقصوده، به علت اینکه این غایت یه غایتی است که مترتب بر صحت عقد که همون تخلص باشه و مقصوده هم هست. فیکفی جعلها غایتا، پس که غایت میکنه قرار دادن اون غایت رو غایت، یعنی اون عقد مقصوده رقایت قرار بده. از لا یعتبر قصد و جمیع الغایات المترتبت علی العقد، زیرا که شرط نیست قصد تمام غایاتی که مترتبه بر عقده. سینه یک تخلص از ربا آیا جایز است یا جایز نیست؟ بر فرض جواز مثال بیاورید. سال دوم، آیا در ذمیمه شرط است که قابلیت مقابله را داشته باشد با اون زیادی یا نه؟ تعیین فرمایید. سوال سوم، اگر اون ذمیمه تلف شد یا معلوم شد مال دیگری است، بی از اصل باطل است یا نسبت به مقدار ذمیمه باطل است یا باطل نیست، اقوال در مسئله را بنویسید.